ساعت 7 بعد از ظهر به ایستگاه 19 خوش آمدید. سلام و وقت شما بخیر شنوندگان عزیز. هومن عسکری هستم، میزبان شما در این برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 از رادیو فردا در این دوشنبه 23 مهر ماه سال 1403 خورشیدی، در روزی که بریتانیا در واکنش به حملات موشکی اخیر ایران به اسرائیل 9 فرد و نهاد جمهوری اسلامی را تحریم کرد، اتحادیه اروپا 14 فرد و نهاد جمهوری اسلامی را تحریم کرد و وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا به خاطر شرایط منطقه متوقف شده است. از اینکه همراه ما هستید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم و دعوت میکنم که در یک ساعت پیش رو همراه ما بمانید. اما پیش از هر چیز آخرین خبرها رو خواهیم شنید از همکارم رضا جمالی.
ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. به دنبال هشدارهای پیشین اتحادیه اروپا به ایران در خصوص عدم ارسال موشک‌های بالستیک و پهپادهای جنگی به روسیه در جنگ علیه اوکراین، شورای اروپا روز دوشنبه 7 فرد و 7 نهاد جمهوری اسلامی را مشمول تحریم‌های خود کرد. بر این اساس 3 شرکت هواپیمایی ایران ایر، ماهان ایر و ساها به همراه شرکت‌های بسامد الکترونیک، پویا، شرکت آلومینیای ایران، مرکز تحقیقات حاج علی موحد و شرکت مهندسی طیف تدبیر آریا از دیگر نهادهای تحریم شده از سوی اتحادیه اروپا هستند. همچنین شورای اروپا سرتیپ پاسدار حمزه قلندری، معاون امور بین الملل وزارت دفاع جمهوری اسلامی، شماری از مقامات ارشد نیروی قدس، قرارگاه خاتم الانبیا، نیروی هوافضای سپاه به همراه مدیران عامل شرکت هواپیماسازی ایران و سازمان صنایع هوافضای ایران را در فهرست تحریم ها قرار داد. همچنین وزارت امور خارجه بریتانیا هم روز دوشنبه در واکنش به حملات موشکی اخیر ایران به اسرائیل 9 فرد و نهاد جمهوری اسلامی را تحریم کرد. این تحریم ها شامل چند مقام ارشد نظامی و چند سازمان مرتبط با توسعه موشک‌های بالستیک و کروز ایران می شود. دیوید لامی وزیر امور خارجه بریتانیا در بیانیه گفت که به رغم هشدارهای مکرر، اقدامات خطرناک ایران و نیروهای نیابتیش باعث افزایش بیشتر تنش‌ها در خاورمیانه شده است. در فهرست تحریم‌های تازه بریتانیا نام عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش، حبیب الله سیاری رئیس ستاد مشترک، محمد کاظمی رئیس سازمان اطلاعات سپاه، علی محمد نائینی سخنگوی سپاه پاسداران، حسین پورفرزانه مدیر دفتر طراحی سامانه‌های محرکه فرزانگان و حمید واحدی فرمانده نیروی هوایی ارتش به دلیل آنچه تهدید علیه اسرائیل خوانده شده دیده می‌شود. وزیر امور خارجه ایران که به عمان سفر کرده است، روز دوشنبه مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا را گفت که به علت شرایط منطقه متوقف شده است. عباس عراقچی با تمجید از نقش عمان در رابطه با انتقال پیام بین ایران و آمریکا گفت:
روندی به عنوان روند مسقط خب شناخته شده هست، معروف هست که به صورت غیر مستقیم بین ایران و آمریکا تماس‌های از طریق عمان برقرار می‌شد. این روند الان متوقف هست به دلیل شرایط خاص منطقه. الان ما زمینه برای این گفتگوها نمی‌بینیم تا زمانی که به هر حال بتونیم بحران جاری رو پشت سر بگذاریم، اون موقع تصمیم خواهیم گرفت که وارد کار مجدد آیا بشیم یا نشیم و چگونه بشیم.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی همچنین گفت که در این سفرش پیامی بین ایران و آمریکا رد و بدل نشده است و همچنین بار دیگر خطاب به ایالات متحده و کشورهای اروپایی گفت که ایران در منطقه به دنبال جنگ نیست اما برای آن آمادگی دارد. مصطفی پور محمدی وزیر سابق دادگستری جمهوری اسلامی میگوید در یک سال گذشته 200 عملیات جاسوسی و خرابکاری در ایران کشف شده است. آقای پور محمدی در یک برنامه تلویزیونی در شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی گفت که اخبار خنثی‌سازی معمولاً به آگاهی مردم نمیرسد.
من یک گزارش گرفتم همین سال گذشته 200 عملیات جاسوسی و خرابکاری اقتصادی تو ایران کشف شده. صداشم بلند نشده. حالا ما اینجا داریم میگیم، حالا پس از این که کشف شده و سرکوب شده و خونسازی شده که میشه گفت. ببینید عملیات پیجر که عملیات اطلاعاتی قابل توجهی هم است، یه خورده مالو با بی‌احتیاطی همراه بوده. خب ببینید چقدر خسارت وارد کرد.
مصطفی پور محمدی درباره انفجار اخیر پیجرهای شماری از اعضای حزب الله لبنان اذعان کرد که بخشی از این حادثه به خاطر بی‌احتیاطی نیروهای خودی بوده است. پیشتر مسعود اسداللهی مشاور سابق قاسم سلیمانی فرمانده پیشین سپاه قدس در برنامه‌ای در شبکه خبر گفت که یک شرکت ایرانی واسطه خرید پیجرها برای حزب الله بوده است. این اظهارات بعداً از سوی مجری شبکه خبر تکذیب شد و سپس سخنگوی قوه قضاییه از احضار مسعود اسداللهی به دادسرای نظامی خبر داد.
رضا جمالی بود با آخرین خبرها.
به ایستگاه 19 گوش می‌کنید.
دولت آمریکا اعلام کرده که سامانه دفاع موشکی پیشرفته تاد را در اختیار اسرائیل قرار می‌دهد تا به این کشور در دفع حملات احتمالی ایران کمک کند. اما این سامانه گران قیمت چیست و چرا راه اندازی آن در اسرائیل می‌تواند نقش مهمی در مناقشات آتی در خاورمیانه ایفا کند؟ سعید جعفری گزارش می‌دهد.
ایالات متحده روز یک شنبه 13 اکتبر اعلام کرد که در تلاش برای تقویت پدافند هوایی اسرائیل یک سامانه ضد موشکی پیشرفته را در اختیار این کشور قرار می‌دهد. این سامانه که تات نام دارد یکی از پیشرفته‌ترین سیستم‌های دفاع موشکی است که قابلیت رهگیری موشک‌های بالستیک کوتاه و میانبرد را دارد. پت رایدر سخنگوی پنتاگون با تایید ارسال این سامانه پدافندی ضد بالستیک به اسرائیل گفت که این تجهیزات سیستم یکپارچه دفاع هوایی اسرائیل را تقویت می‌کند. وی در بیانیه‌ای در این خصوص گفت:
این بخشی از اقدامات گسترده است که ارتش آمریکا طی ماه‌های اخیر برای حمایت از توان دفاعی اسرائیل و محافظت از آمریکایی‌ها در برابر حملات ایران و شبه نظامیان وابسته به این کشور انجام داده است.
تاد در واقع مخفف انگلیسی عبارت پدافند هوایی مرحله پایانی در ارتفاع بالاست، می‌تواند موشک‌های بالستیک را در مرحله پایانی حرکتش که در آستانه ورود دوباره به اتمسفر است رهگیری و منهدم کند. این سامانه گران قیمت که هزینه هر واحد آن 800 میلیون دلار برآورد می شود، از بخش‌های مختلفی چون سکوی پرتاب، رادار و مرکز کنترل ارتباطات تشکیل شده که توسط شرکت لاکید مارتین ساخته شده است. آنطور که رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند، این سامانه قرار است به همراه سیستم پدافندی چند لایه اسرائیل قرار گیرد و اهدافی را در ارتفاع بالاتر را مورد پوشش قرار دهند. بر اساس این گزارش‌ها این سامانه قابلیت رهگیری و انهدام موشک‌های بالستیک با برد 1000 تا 5500 کیلومتر را دارد. راه اندازی تاد در اسرائیل در حالی رقم می‌خورد که به باور کارشناسان نظامی سامانه دفاع موشکی گنبد آهنین اسرائیل در دور پیشین حملات موشکی ایران نتوانسته بود به صورت کامل موفقیت‌آمیز عمل کند و حالا در آستانه پاسخ اسرائیل به آن حملات تاد احتمالاً برای جلوگیری از حمله دیگر ایران راه اندازی خواهد شد. برخی از ناظران سیاسی قرار گرفتن تاد در اسرائیل را نشانه احتمالی از تعهد این کشور به واشنگتن برای حمله این محدود به ایران معرفی کردند. اما روزنامه وال استریت جورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی خبر داده که تصمیم برای ارسال این سامانه مشروط به اجتناب اسرائیل از انجام حملات تحریک‌آمیزتر به ایران نبوده است. این روزنامه همچنین افزوده که مقام‌های آمریکایی معتقدند حملات ایران و اسرائیل همچنان ادامه خواهد یافت و به همین دلیل تصمیم گرفتند تاد را در اختیار اسرائیل قرار دهند. قرار است 100 سرباز آمریکایی هم برای راه‌اندازی سامانه تاد در اسرائیل حضور داشته باشند و به این کشور برای رفع حملات احتمالی ایران کمک کنند.
سعید جعفری گزارش می‌داد. اما در همین باره گفتگویی داشتم با حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا، و از او درباره دلایل افزودن سامانه تاد به پدافند هوایی اسرائیل پرسیدم.
سامانه تاد در واقع پدافند هوایی اسرائیل رو بیش از پیش تقویت میکنه. یکی از عللش به باور من این است که با توجه به آخرین حمله هوایی ایران علیه اسرائیل با این نزدیک به 180 موشک بالستیک، برخی از اینها واقعا از این سیستم پدافند هوایی عبور کردن. حالا سیستم اشتباه شده بود یا هر دلیلی داشت، و ضمن اینکه هیچ سامانی 100% واقعا نمیشه بهش اعتماد کرد، یعنی کال کردش 100% نیست، بنابراین داره اسرائیل خودش رو تقویت میکنه. به این دلیل که حمله ای رو میخواد علیه ایران انجام بده، انتظار واکنش هست، بنابراین این جزء پیشبینی هاست.
چه تأثیری حالا داره افزوده شدن این سامانه پدافند هوایی بر روی واکنش احتمالی اسرائیل به موشک پروکنی اخیر ایران؟
اسرائیل داره خودش رو تقویت میکنه، یعنی داره آماده میکنه برای اینکه بتونه تا سرحد امکان جلوی حملات احتمالی و واکنش‌های احتمالی ایران رو در آینده بگیره. این سامانه رو نیروی زمینی آمریکا توسعه داد در مقایسه با پاتریوت که محدود هست به یک جا و یک مکان مخصوصی، این یک منطقه رو تقریبا پوشش میده. این سیستم بر روی ناوشکن‌های کلاس آلیبرک آمریکاست. همون حمله اخیر رو که ایران انجام داد، میدونیم که شماری از این ناوشکن‌ها که در شرق دریای مدیترانه بودن، بیش از 10 موشک اینها پرتاب کردن علیه موشک‌های نزدیک شونده ایران، و این اون بخشی از پدافند یا سپر دفاعی اروپا را هم تشکیل میده. یعنی اون چیزی که در لهستان کار گذاشتن و در رومانی کار گذاشتن و همینطور در نزدیکی بندر کادیز اسپانیا مشرف به اقیانوس اطلس. در این حال از نظر فنی این نکته را بگم که این سامانه و به طور کلی کارکردش و تلفیقش با لایه‌های پدافند هوایی اسرائیل در خود اسرائیل ناآشنا نیست به هیچ وجه. چرا؟ برای اینکه در مارس 2019 ضمن یک مانور یا رزمایش مشترکی که آمریکا با اسرائیل داشت، این سامانه رو آمریکایی‌ها آوردن در خلال اون آزمایش در پایگاه هوایی نباتیم اونجا کار گذاشتن. حالا میبینیم که آمریکایی‌ها دارن رسماً این سامان رو میدن که باید با پرسنل خود آمریکایی اداره بشه، حداقل برای مدتی تا پرسنل اسرائیلی بتونن این رو آموزش ببینن.
در توضیحات فنی این سامانه پدافند هوایی تاد آمده که برای عملیاتی شدن هر کدوم از این سامانه‌ها حدود 100 تن از نیروهای آمریکایی باید مستقر بشن در اون محل. چرا آمریکا تصمیم گرفته که در این سطح دخالت بکنه در این مسئله رویارویی نظامی ایران و اسرائیل؟
خب پشتیبانی آمریکا از اسرائیل و به طور کلی الزامات و تعهداتی را که برای خودش قائل شده در حمایت از اسرائیل چیز جدیدی نیست. پشتیبانی سیاسی، مالی، تسلیحاتی میکنه، برای اینکه هدف اینه که اسرائیل از نظر تکنولوژی برتری تام و تمام در منطقه داشته باشه که داره. ولی موضوع اصلی همون است که شما روش تاکید کردین که باید پرسنل آمریکایی برای مدتی این رو اداره بکنه. میبینید بستگی داره که ما نمیدونیم دقیقاً چند تا باتری از این سامانه رو میخوان به آمریکایی‌ها به اسرائیل بدن، ولی دخالت و به طور کلی وجود و بودن آمریکایی‌ها در داخل خاک اسرائیل و اداره کردن این سامانه یه بعد دیگری به جنگ میده.
گفتید که این بعد جدیدی به جنگ خواهد داد. آیا منظورتون ورود آمریکا به یک جنگ احتمالی است؟
فکر نمی‌کنم آمریکا بخواد مستقیما بیش از این چیزی که حالا داریم در مورد صحبت میکنیم وارد جنگ بشه، با توجه به تجربیاتی رو که به طور کلی خاورمیانه در افغانستان، در عراق و همینطور در شمال آفریقا، در لیبی داشتن. گسترش پیدا کردن این جنگ در خاورمیانه واقعا دامن همه کشورها رو میگیره. شاید دادن این سامانه تاد از طرف آمریکا این باشه که بتونه تأثیر بایسته آمریکا روی سطح واکنش اسرائیل داشته باشه. این به باور من قابل تأمله. چرا؟ برای اینکه آمریکا گفته بود بایدن و دیگر مقام ها که شما تا سرحد امکان دنبال هدفهای غیر نظامی نرید، دنبال هدفهای مراکز هسته‌ای نرید، واکنشتون رو، حملتون رو متمرکز بکنین به اهداف نظامی. امکانش هست این سامانه رو دادن به اسرائیل خودشو بیشتر تقویت بکنه که بتونن اثری داشته باشن روی اون تصمیم‌های اسرائیل و سطح واکنشش. اینی که نتانیاهو واقعا قبول بکنه یا نه اون بحث دیگری است.
حسین آریان بود، کارشناس نظامی در بریتانیا. اسرائیل شب گذشته برای سومین بار در جریان تنش جاری مرکز بیروت، پایتخت لبنان را هدف حمله هوایی قرار داد. این در حالی است که درگیری‌ها میان اسرائیل و حزب الله ادامه دارد و اسرائیل هم به حملات خود به زیرساخت‌های حزب الله در مناطق مختلف لبنان ادامه می‌دهد. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با محکوم کردن حملات نظامیان اسرائیلی به مواضع و پایگاه‌های نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد یونیفل در جنوب لبنان گفت که 27 کشور عضو این اتحادیه خواستار توقف حملات به نیروهای یونیفل شدند.
The 27 members agreed on asking Israel to stop attacking UNIFIL.
طی روزهای اخیر دست کم 5 تن از نیروهای یونیفل در منطقه درگیری میان ارتش اسرائیل و اعضای گروه حزب الله در جنوب لبنان کشته شدند، گروهی که از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت و از سوی آمریکا تروریستی شناخته می شود. یونیفل که حدود 9500 سرباز از کشورهای مختلف در آن فعالیت می کنند، ارتش اسرائیل را به شلیک عمد به سوی پایگاه‌های خود متهم می کند، رویدادی که با محکومیت‌های گسترده جهانی روبرو شده است. اسرائیل حزب الله را متهم می کند که با احداث مواضعی در نزدیکی پایگاه‌های نیروهای حافظ صلح تلاش می کند از آنها به عنوان سپر انسانی استفاده کند. ارتش اسرائیل شماری از خبرنگاران را به محلی در جنوب لبنان برد و با نشان دادن یک تونل گفت که این تونل متعلق به حزب الله است و در فاصله حدود 200 متری پایگاه نیروهای حافظ صلح احداث شده. حزب الله لبنان این ادعای اسرائیل را رد می کند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بار دیگر خواستار خروج نیروهای حافظ صلح از منطقه درگیری با حزب الله شد.
אני רוצה מכאן לפנות ישירות למזכ"ל האו"ם.
میخواهم همه جهان را خطاب قرار دهم. زمان خارج کردن نیروهای حافظ صلح از پایگاه‌های حزب الله و مناطق جنگی فرا رسیده. ارتش دفاعی اسرائیل بارها این درخواست را مطرح کرده اما پاسخ رد شنیده است. هدف هم فراهم کردن سپر انسانی برای تروریست‌های حزب الله است. مخالفت‌های شما با خارج کردن نیروهای یونیفل آنها را به گروگان‌هایی در دستان حزب الله تبدیل کرده و جان آنها و جان سربازهای ما را در معرض خطر قرار می‌دهد.
زمسکن گام اوتام و گام ات خای خایلنو.
این در حالی است که درگیری‌های شدید میان نظامیان اسرائیلی و اعضای حزب الله در جنوب لبنان ادامه دارد. ارتش اسرائیل باز هم منطقه عملیات زمینی خود را در جنوب لبنان گسترش داد. عملیاتی که می‌گوید محدود است و هدفش دور راندن حزب الله از مرزهای شمال اسرائیل و بازگرداندن امنیت به این منطقه است. حزب الله با ادامه پرتاب موشک و پهپاد به سوی اسرائیل مدعی است که موفق به جلوگیری از پیشروی ارتش اسرائیل در چند محور شده. علاوه بر آن اسرائیل به حمله‌های هوایی خود به مناطق مختلف لبنان ادامه می‌دهد، از حومه جنوبی بیروت گرفته تا منطقه بقاع در شرق و شماری دیگر از مناطق. اسرائیل می‌گوید که انبارهای تسلیحات و پایگاه‌های حزب الله را هدف قرار می‌دهد. بنابر آمار رسمی از زمان تشدید تنش تاکنون بیش از 2300 نفر در لبنان کشته شدند که اکثراً غیر نظامی هستند. اسرائیل حزب الله را متهم به انبار کردن تسلیحات و مستقر کردن پایگاه‌های خود در منطقه مسکونی می‌کند. فؤاد سنیوره نخست وزیر اسبق لبنان به شدت به اسرائیل تاخت.
آنچه اسرائیل انجام داد بسیار بد بود. امیدوارم توجه جهان جلب شود. این نخستین باری نیست که نیروهای سازمان ملل هدف قرار می گیرند. اسرائیل دست به جنایت‌های جنگی زیادی زده. در چندین منطقه شمار زیادی از غیر نظامیان را کشت. آخرینشان دو روز پیش بود.
شمار زیادی از اعضا و فرماندهان حزب الله و در رسانه‌ها حسن نصرالله دبیرکل این گروه در خشونت‌های جاری کشته شدند. تنش‌هایی که حدود 3 هفته پیش شدت گرفت از یک سال پیش آغاز شده بود. از روز 16 مهر گذشته و آغاز حملات راکتی، موشکی و پهپادی حزب الله به شمال اسرائیل به بهانه حمایت از فلسطینی‌ها در غزه. فؤاد سنیوره نخست وزیر اسبق لبنان حزب الله را متهم کرد که لبنان را به گروگان گرفته است.
بدون شک طی سالهای گذشته حزب الله موفق شد کشور را به گروگان بگیرد و دولت لبنان را برباید.
با ادامه تنش هر روز بر شمار آوارگان لبنانی افزوده می شود، هم در لبنان که بیش از 100 اردوگاه دایر شده و هم در خارج از لبنان به ویژه در سوریه و عراق.
ایلیا جزائری گزارش می داد. روزنامه نیویورک تایمز در یک گزارش تحقیقی میگوید یافته‌هایش نشان می‌دهد که سربازان و مأموران اطلاعاتی ارتش اسرائیل از فلسطینی‌های اسیر شده به عنوان سپر انسانی در عملیات شناسایی خود در غزه استفاده کردند. جزئیات بیشتر درباره این گزارش از بابک غفوری آذر.
گزارش نیویورک تایمز بر مبنای صحبت با 16 سرباز و مقام اسرائیلی و 3 فلسطینی که در این گونه اقدامات به کار گرفته شده بودند نوشته شده است. این گزارش میگوید سربازان و ماموران اطلاعاتی اسرائیل برای محافظت از جانشان در طول جنگ غزه به طور مرتب برخی فلسطینیان اسیر شده را مجبور به انجام ماموریت‌های شناسایی کردند که تهدید کننده جان آنها بوده است. این روزنامه میگوید در حالی که گستره و مقیاس چنین عملیاتی ناشناخته است، این رویه که بر اساس قوانین اسرائیل و بین المللی غیرقانونی است، توسط حداقل 11 یگان در 5 شهر غزه اغلب با دخالت افسران سازمان‌های اطلاعاتی اسرائیل مورد استفاده قرار گرفته است. در این اقدامات اسرای فلسطینی مجبور به کاوش در مکان‌هایی در غزه شدند که ارتش اسرائیل معتقد است شبه نظامیان حماس برای کمین یا تله انفجاری آماده کرده بودند. این اسرا مجبور شدند به داخل شبکه‌های تونل‌های حماس بروند و به کاوش و فیلمبرداری بپردازند. آنها همچنین مجبور شدند برای یافتن مواد منفجره مخفی وارد ساختمان‌های مینگذاری شده بشوند. نیویورک تایمز می‌گوید به شواهد یا گفته‌هایی نرسیده است که در جریان این عملیات احتمالاً به زندانیان فلسطینی آسیبی رسیده یا کشته شده باشند. چند سرباز ارتش اسرائیل که ناظر بر انجام چنین اقداماتی بودند در گفتگو با نیویورک تایمز وقوع چنین رویه‌ای را تایید کرده و گفتند در مواردی میان سربازان و فرماندهان بر سر اجرای این مأموریت‌ها بحث و مجادله شکل گرفت. 3 فلسطینی هم با جزئیات مختلف به نیویورک تایمز گفتند که چگونه در مواردی زیر نظر پهپادهای ناظر به عملیات جستجو فرستاده شده بودند. ارتش اسرائیل در واکنش به یافته‌های نیویورک تایمز در بیانیه رسمی به این روزنامه گفته فرامین و دستورالعمل‌ها استفاده از غیر نظامیان بازداشت شده غزه برای عملیات نظامی را به شدت ممنوع می‌کند. در این بیانیه گفته شده که شواهد و تحقیقات نیویورک تایمز از جمله شهادت سربازان اسرائیلی و زندانیان فلسطینی توسط مقامات مربوطه در ارتش اسرائیل بررسی خواهند شد. دیوان عالی اسرائیل پیشتر در سال 2005 میلادی به دنبال انجام اقدامات مشابهی از سوی ارتش این کشور در غزه و کرانه باختری استفاده از زندانیان به عنوان سپر انسانی را ممنوع کرد. قوانین بین المللی نیز استفاده از غیر نظامیان را به عنوان سپر انسانی در برابر حملات نظامی ممنوع می کند. جنگ در غزه که با حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل آغاز شد، با وجود گذشت بیش از یک سال همچنان ادامه دارد. گروه حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دارد.
گزارشی بود از بابک غفوری آذر.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همچنان شنونده برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید. اتحادیه اروپا امروز دوشنبه تحریم‌های جدیدی را برای 7 فرد و 7 نهاد ایرانی از جمله 3 شرکت هواپیمایی ایران ایر، ماهان و ساها اعلام کرد. در بیانیه اتحادیه اروپا عنوان شده که این افراد و نهادها در تولید و ارسال موشک‌های بالیستیک ساخت ایران به روسیه نقش داشتند. جزئیات بیشتر در گزارش مهران کریمی.
روز دوشنبه وزیران خارجه اتحادیه اروپا در جریان بررسی اوضاع خاورمیانه و همچنین تدابیر تازه برای حمایت از اوکراین تحریم‌های جدیدی را علیه ایران تصویب کردند. در بیانیه اتحادیه اروپا آمده که تحریم‌های جدید افراد و شرکت‌هایی که در تولید و ارسال موشک‌های بالستیک و سایر تسلیحات به روسیه نقش داشتند را هدف قرار می‌دهند. در لیست شرکت‌های تحریم شده 3 شرکت هواپیمایی ایرانی ساها، ماهان ایر و ایران ایر هم قرار گرفتند. اتحادیه اروپا عنوان کرده که این سه شرکت هواپیمایی موشک‌ها و پهپادهای ساخت ایران را به روسیه منتقل کردند. آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان اواخر شهریور ماه امسال تحریم ایران را اعلام کرده بودند. همچنین حمزه قلندری، معاون وزیر دفاع ایران، رضا خسروی مقدم، بهنام شهریاری، علی جعفرآبادی، علی شادمانی، مهدی گوگرچیان، میراحمد نوشین هم در بین تحریم شدگان هستند. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، نیروی هوافضای سپاه پاسداران، شرکت بسامت الکترونیک پویا، آلومینای ایران، طیف تدبیر آریا و مرکز تحقیقات شهید حاج علی موحد هم هدف تحریم‌های جدید قرار گرفتند. در بیانیه اتحادیه اروپا آمده که شرکت‌ها و افراد تحریم شده دارایی‌هایشان در اروپا مسدود و اجازه سفر به این اتحادیه را نخواهند داشت. همچنین شرکت‌ها و شهروندان اتحادیه اروپا از هر گونه مراوده مالی با افراد و شرکت‌های تحریم شده منع شدند. شورای اروپا اردیبهشت ماه امسال هشدار داده بود که در صورت ادامه انتقال پهپاد، موشک بالستیک و فناوری‌های مرتبط با آن به روسیه، ایران با اقدامات تنبیهی از جمله تحریم روبرو خواهد شد. روز یک شنبه پیش از این نشست، عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در یادداشتی در شبکه اجتماعی ایکس توییتر سابق ارسال موشک بالستیک به روسیه را رد کرده بود. این در حالی است که هفته گذشته یک مقام اتحادیه اروپا با اشاره به گفتگوی جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه، با وزیر خارجه ایران گفت که پس از ماه‌ها تکذیب، آقای عراقچی ارسال موشک به روسیه را تایید کرد، اما ادعا کرده که این سلاح راکت کوتاه برد کمتر از 250 کیلومتر بوده که از نظر او بالستیک محسوب نمی‌شود. نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه در زمان حساسی برگزار شد و به احتمال زیاد جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، برای آخرین بار با این سمت در این نشست حضور پیدا کرده است. قرار است که کایا کالاس، نخست وزیر پیشین استونی، جای آقای بورل را به زودی بگیرد.
مهران کریمی گزارش می‌دهد. اگر همه چیز خوب پیش برود، قرار است حدود ساعت 7:30 عصر امروز به وقت تهران، فضاپیمایی از فلوریدا به سمت اروپا، قمر مرموز سیاره مشتری، پرتاب شود که به دنبال امکان وجود حیات فرازمینی در آنجا خواهد گشت. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
فضاپیمای اروپا کلیپر ناسا قرار است به زودی به سوی اروپا، قمر پوشیده از یخ سیاره مشتری، پرتاب شود و اقیانوس مخفی در بستر این قمر را برای یافتن امکان حیات فرازمینی مطالعه کند. قرار بود این فضاپیما در تاریخ 19 مهر از مرکز فضایی کندی در فلوریدا پرتاب شود، اما به دلیل طوفان میلتون این پرتاب به تعویق افتاد. با این حال انتظار می‌رود اروپا کلیپر 23 مهر ساعت 7:36 عصر به وقت تهران به فضا پرتاب شود. اگر به هر دلیلی این پرتاب نیز لغو شود، فرصت‌های دیگری در روزها و هفته‌های آتی وجود خواهد داشت. اروپا کلیپر پس از پرتاب با طی سفری 5.5 ساله در فروردین سال 1409 به مدار مشتری خواهد رسید. سپس این فضاپیما بارها از کنار اروپا عبور خواهد کرد تا تصاویری با کیفیت بالا از سطح یخی آن تهیه کند، ترکیب شیمیایی سطح آن را بررسی کند و به درک بهتری از ساختار داخلی این قمر دست یابد. جینا دیبراکیو، رئیس بخش علوم سیاره ناسا، در کنفرانس خبری در 27 شهریور گفته بود: ما فکر می‌کنیم دنیاهای اقیانوسی ممکن است نوعی رایج از سیارات در خارج از منظومه شمسی ما باشند. اروپا کلیپر اولین مأموریت عمیقی خواهد بود که به ما امکان می‌دهد قابلیت وجود حیات در چنین دنیاهایی را بررسی کنیم. از زمان مأموریت فضاپیمای گالیله در دهه 1990 میلادی، دانشمندان به طور فزاینده‌ای به وجود اقیانوسی عظیم در اروپا اطمینان یافتند. کمبود دهانه‌های برخوردی بر سطح اروپا نشان می‌داد که سطح این قمر مرموز مشتری همواره در حال تغییر است. خطوط و ترک‌ها و گودال‌ها نیز حاکی از فعالیت‌های زیر سطحی آن بودند. دانشمندان سپس با اندازه‌گیری میدان مغناطیسی داخلی اروپا که توسط میدان مغناطیسی مشتری القا می‌شود، به این نتیجه رسیدند که تنها ماده محتمل برای رسانایی این میدان مغناطیسی آب شور است. این کشف کلیدی فرضیه وجود اقیانوسی زیر سطح اروپا را تقویت کرد. روی زمین آب به معنای امکان وجود حیات است، اما یافته‌های فعلی برای اطمینان از امکان وجود حیات در اروپا کافی نیستند. سوالات بسیاری باقی مانده است، از جمله اینکه عمق این اقیانوس چقدر است، ضخامت پوسته یخی که روی این اقیانوس را پوشانده نیز چقدر است؟ آیا مواد از سطح اروپا می توانند به اقیانوس زیرین آن برسند و منبع غذایی برای میکروب‌های احتمالی باشند؟ با این حال، اروپا کلیپر به طور مستقیم به دنبال حیات نخواهد بود. این کاوشگر مأموریت دارد تا با جستجوی سه عنصر کلیدی حیات، یعنی آب، انرژی و ترکیبات عالی، نشانه‌های حیات را بیابد و قابلیت حیات را در اروپا بررسی کند.
اردشیر طیبی گزارش می‌داد و بار دیگر همراه خواهیم شد با همکارم رضا جمالی که همینک در استودیو همراه ماست با آخرین خبرها.
ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. به دنبال هشدارهای پیشین اتحادیه اروپا به ایران در خصوص عدم ارسال موشک‌های بالستیک و پهپادهای جنگی به روسیه در جنگ علیه اوکراین، شورای اروپا روز دوشنبه 14 فرد و نهاد جمهوری اسلامی را مشمول تحریم‌های خود کرد. بر این اساس سه شرکت هواپیمایی ایران ایر، ماهان ایر و ساها به همراه شرکت‌های بسا الکترونیک پویا، شرکت آلومینیای ایران و شرکت مهندسی تیف تدبیر آریا از دیگر نهادهای تحریم شده از سوی اتحادیه اروپا هستند. همچنین حمزه قلندری معاون امور بین‌الملل وزارت دفاع، شماری از مقامات ارشد نیروی قدس سپاه، قرارگاه خاتم الانبیا و نیروی هوافضای سپاه پاسداران به همراه مدیران عامل شرکت‌های هواپیماسازی ایران حسا و سازمان صنایع هوافضای ایران در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفتند. همچنین وزارت امور خارجه بریتانیا هم روز دوشنبه در واکنش به حملات موشکی اخیر ایران 9 فرد و نهاد جمهوری اسلامی را تحریم کرد. این تحریم‌ها شامل چند مقام ارشد نظامی و چندین سازمان مرتبط با توسعه موشک‌های بالستیک و کروز ایران می‌شود. در فهرست تحریم‌های تازه بریتانیا هم نام عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش، حبیب الله سیاری رئیس ستاد کل مشترک ارتش، محمد کاظمی رئیس سازمان اطلاعات سپاه و حمید واحدی فرمانده نیروی هوایی ارتش به دلیل آنچه تهدیدات علیه اسرائیل خوانده شده دیده می‌شود. وزیر امور خارجه ایران که به عمان سفر کرده است روز دوشنبه گفت که مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا به علت شرایط منطقه متوقف شده است. وزیر خارجه جمهوری اسلامی همچنین افزود که در سفرش به عمان پیامی بین ایران و آمریکا رد و بدل نشده است. عباس عراقچی همچنین بار دیگر خطاب به ایالات متحده و کشورهای اروپایی گفت که ایران در منطقه به دنبال جنگ نیست اما برای آن آمادگی دارد. مصطفی پور محمدی وزیر سابق دادگستری جمهوری اسلامی میگوید در یک سال گذشته حدود 200 عملیات جاسوسی و خرابکاری اقتصادی در ایران کشف شده است. آقای پور محمدی در یک برنامه تلویزیونی گفت که اخبار خنثی‌سازی معمولاً به آگاهی مردم نمی‌رسد. او همچنین با اشاره به انفجار اخیر پیجرهای شماری از اعضای حزب الله لبنان اذعان کرد که بخشی از این حادثه به خاطر بی‌احتیاطی نیروهای خودی بوده است. به گفته رئیس اتحادیه مشاوران املاک، میانگین اجاره بها در تهران بین 15-30% نسبت به سال گذشته رشد داشته است. کیانوش گودرزی روز دوشنبه در گفتگو با ایسنا گفت در برخی از مناطق تهران اجاره بها تا 50% هم بالا رفته است. رئیس اتحادیه مشاوران املاک درباره وضعیت خرید و فروش مسکن در تهران گفت به دلیل قیمت بالا بازار مسکن در پایتخت در حالت رکود است. این فعال اقتصادی افزود که اخشار کم درآمد از حدود 6 سال پیش به دلیل قیمت‌های بالا با بازار مسکن قطع رابطه کردند. لبنان روز دوشنبه اعلام کرد در درگیری‌ها بین نیروهای حزب الله و ارتش اسرائیل در جنوب این کشور 4 سرباز ارتش لبنان و 12 تن دیگر مجروح شدند. ارتش لبنان اعلام کرده 2 سرباز این کشور در حین انجام مأموریت در جنوب این کشور توسط اسرائیل کشته شدند. ارتش لبنان به طور مستقیم در درگیری‌ها بین اسرائیل و شبه نظامیان حزب الله دخالتی ندارد و زمان آغاز حمله زمینی اسرائیل به جنوب لبنان نیروهایش را تا حدودی از مواضع قبلی خود در امتداد مرز با اسرائیل به عقب رانده است. و وکلای نیلوفر حامدی و الهه محمدی در گفتگو با رسانه‌های ایران اعلام کردند که آنها بدون هیچ اما و اگری مشمول بخشنامه عفو 1401 هستند. پرتو برهانپور و حجت کرمانی وکلای خانم حامدی با ابراز شگفتی از اظهارات سخنگوی قوه قضاییه به روزنامه شرق گفتند تنها مانع بر سر عفو موکلشان اتهام همکاری با دولت متخاصم بوده که با تبرئه این اتهام این پرونده مختومه شده است.
رضا جمالی بود با آخرین خبرها.
با ایستگاه 19 همراه هستید.
همانطور که در خبرها هم شنیدید، وکلای نیلوفر حامدی و الهه محمدی، خبرنگاران روزنامه شرق و هم میهن، میگویند که این دو روزنامه نگار مشمول عفو اعلامی سال 1401 شدند. این در حالی است که سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی اندکی پیشتر از اجرای حکم 5 سال حبس تعزیری این دو خبرنگار خبر داده بود. در گفتگو با حسین احمدی نیاز، حقوقدان ساکن هلند، نخست از او پرسیدم با توجه به تبرئه این دو روزنامه نگار از همکاری با دولت خارجی متخاصم و مشمول عفو بودن آنها در 1401 دلیل تصمیم به اجرای حکم حبس نیلوفر حامدی و الهه محمدی چیست؟
با توجه به این که خود عفو حسب اصل 110 قانون اساسی و ماده 96 قانون مجازات اسلامی به عنوان یک ساختار حقوقی در ایران برای تعدیل یا بخشیده شدن بخشی از مجازات ها در نظر گرفتن و هدف اصلی این عفو هم قرار ترویج عدالت و رحمت و مصلحت جامعه باشه، اگر قرار هست عفو از این شرایط برخوردار باشه، بنابراین بایستی همگان بتونن از اون استفاده بکنن و برخوردار باشن. نبایستی هیچ گونه تبعیض و بی‌عدالتی در برخورداری عفو نسبت به محکومان صورت بگیره. این یه قاعده کلی هست. قاعده دوم این است که شوربختانه علارغم این که نهاد عفو در ساختار حقوقی جامعه ایران تعریف شده است، اما با توجه به این که در نظام قضایی ایران در پرونده‌های سیاسی و امنیتی بخش‌های خاصی از نهادهای امنیتی به شکل فراقانونی بر این بخش از قوه قضایی حاکمیت دارند و نسبت به بعضی از پرونده‌ها حساسیت فراوانی دارند که این حساسیت‌ها به طور کامل فراقانونی و غیر قانونی است که همیشه یا همواره موجب پایمال شدن حقوق متهمین این نوع پرونده‌ها شده، کمان که در این 45 سال همواره دیدیم. بنابراین این بخش از نهادهای امنیتی که حاکم بر قوه قضاییه هستند با سلیقه خود، با نادیده انگاشتن و پایمال شدن اصول کلی حقوقی در ایران، اقدام به تعریف عفو برای بعضی از متهمین یا محکومین میکنن. بنابراین در آنچه که در پرونده خانم نیلوفری صورت گرفته است یک چیز فراقانونی یا غیر قانونی هست و منطبق با هیچ اصول حقوقی نیست. حقیقت قضیه این است که جامعه رسانه‌ای ایران، مردم، شهروندان، آزاداندیشان همگان می‌دانند که این دو خبرنگار صرفاً از باب تکلیف روزنامه‌نگاری بود که در باب جنبش زن زندگی آزادی یا حادثه مهسا امینی اومدن اطلاع رسانی کردن، بنابراین به وظیفه قانونی خودشون عمل کردن. اما این به مزاق حکومت یا حاکمیت یا اون بخش از نهادهای امنیتی که با حکومت در ارتباط هستند نیومده.
آقای احمدی نیاز، به اعمال سلیقه دستگاه‌های امنیتی در برخی از پرونده‌های قضایی اشاره کردید. خب در شرایطی که ایران در وضعیتی به سر می‌بره که کشور در شرایط ورود احتمالی به یک رویارویی نظامی قرار داره، به لحاظ امنیتی چه دلیلی داره این حساسیت بر روی حکم این دو روزنامه‌نگار؟
شوربختانه این بخش از نهادهای امنیتی که حاکم بر قوه قضایی ایران هستند هیچ نگرانی در باب آینده ایران یا مصلحت جامعه ایران ندارند، که ما شاهد وضعیت نگونبختانه ایران فعلی هستیم. بنابراین برای اینها اساسا مهم نیست که ایران نابود بشه یا از هم پاشیده بشه و یا دچار مصیبت‌های بیشتر بشه. اونها صرفا از باب نفرت، کینه، حسادت و اون قرزورزی های سیاسی و ایدئولوژیکی که دارند عمل می کنند. بنابراین هیچ گونه فهم اینها از اصول حقوقی، از عقلانیت و قانون ندارند و فهمی نسبت به این موضوعات حتی عدالت هم ندارند.
و حالا با توجه به شرایط کنونی، آیا تیم حقوقی وکلای این دو روزنامه‌نگار برنامه‌ای دارند برای اعتراض به حکم صادر شده و جلوگیری از اجرای حکم زندان این دو تن؟
به طب باید در دیوان عالی کشور، ما امیدوار هستیم که حداقل شرافتی در بعضی از قضات در ایران مانده باشه که اونها مانع این پایمال شدن حقوق این دو نفر یا شرافت حقوقی در جامعه ایران باشن. به طب اونها میتونن تلاش خودشون رو انجام بدن، اما این یک واقعیت هست که حتی این بخش‌های فراقانونی حاکم بر جامعه ایران خصوصا در قوه قضاییه رحمی هم به خود همین اصل 110 قانون اساسی یا ماده 96 قانون مجازات یا همین کلیت ساختار عف هم ندارن و این موجب بی‌اعتمادی کامل مردم ایران به ساختار عف و حتی اعتبار جایگاه‌های و یا نهادهای حقوقی در ایران می‌شود.
حسین احمدی نیاز بود، حقوقدان ساکن هلند.
بازار طلا فروشی ساری
شهر
داشته چهره اشد، خیابان سعدی،
کرمانشاه، کرمان،
قزوین، بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
رش، تبریز،
شهرستان اشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
همچنان شنونده برنامه ایستگاه 19 هستید. از دولت محمد خاتمی با شاخص فلاکت 22 در کل کشور تا دولت حسن روحانی با شاخص 55.5، جمهوری اسلامی فراز و فرودهای زیادی را پشت سر گذاشته تا به امروز که میزان شاخص فلاکت استانها در دولت مسعود پزشکیان اعلام شده با صدرنشینی کرمانشاه و اصفهان. همکارم رویا کریمی مجد نگاهی داشته به بالا رفتن شاخص فلاکت در شهری که آن را نصف جهان می‌خوانند.
نون اینجا، آب اینجا، کجا برم به از اینجا؟ شاید این ضرب المثلی بوده که در سالیان پیش بسیاری از مسافران کنار زاینده رود پر آب در اصفهان می‌خواندند. اما حالا شاخص فلاکت نشان می‌دهد وقتی که آب نباشد نانی هم نخواهد بود و وای به حال مهاجرانی که آمدند و ماندند. بر اساس آمار، شاخص فلاکت در استان اصفهان 49.4 است که پس از کرمانشاه رتبه دوم بیشترین سطح از شاخص فلاکت در سال گذشته را دارد. اما بالا رفتن شاخص فلاکت به چه معناست؟ وقتی شاخص فلاکت بالا می رود، یعنی دو عامل مهم زندگی مردم، یعنی اشتغال و قدرت خرید، در حال ضعیف شدن هستند. بیکاری بالا به معنای فرصت‌های شغلی کمتر و ناتوانی در تأمین نیازهای اولیه زندگی است. تورم بالا هم با افزایش قیمت‌ها قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد و فشار اقتصادی بر خانواده‌ها را افزایش می‌دهد. در نتیجه بالا رفتن شاخص فلاکت زنگ خطری برای رفاه و سلامت جامعه است. روشنکی آسترکی، خبرنگار اقتصادی، در مورد دلیل بالا رفتن اصفهان در جدول شاخص فلاکت اینطور میگوید.
اصفهان چه در زمان جنگ ایران و عراق چه در سالهای بعد از اون با یک جمعیت مهاجری روبرو بوده که اتفاقا جمعیت پویای اقتصادی و جویای کار هم بوده. در نتیجه میزان متقاضیان کار در شهر اصفهان بالا هست به طور طبیعی و ذاتی. منتها در سالهای گذشته خشکسالی باعث شده که در بخش کشاورزی و بخش تولیدی وابسته به کشاورزی نرخ بیکاری افزایش پیدا کنه، چون یک رکود عمیقی در اون بخش ها ایجاد شده. از طرف دیگه قطع مکرر برق و گاز در واحدهای صنعتی و تولیدی اصفهان که بخشی از اونها از صنایع مادر به شمار میرن، باعث شده که این صنایع ناچار بشن بخشی از نیروی کار خودشون رو معلق یا اخراج کنن، چون در حال زیان هستن و همین هم باعث شده جمعیت بیکاری هم افزوده بشه به جمعیت بیکاران دیگه در این شهر و در نتیجه میزان افزایش بیکاری در کنار اینکه به عنوان یک کلان شهر تورم بالایی رو هم داره، متأثر از تورم عمومی اقتصاد کشور، در نتیجه شاخص فلاکت در این شهر افزایش پیدا کرده.
دلیل اینکه بالا بودن شاخص فلاکت در استان اصفهان انقدر به نظر عجیب است این است که اصفهان همواره به عنوان قطب صنعتی و کشاورزی در ایران شناخته می شد و کم کم مشاهده می کنیم که کارشناسانی که در مورد خشکی زاینده رود و آینده وخیم این استان هشدار می دادند پر بیراه نمی گفتند. و خب حالا همین هشدارها دامنگیر استان کرمانشاه هم شده که امسال رتبه اول شاخص فلاکت را دارد. اما سوال دیگری که در زمینه تعیین شاخص فلاکت وجود دارد منبع آمارهایی است که این شاخص بر اساس آن تعیین می شود. آمارهایی که به گفته روشنک آسترکی نمی شود به دقت آنها اطمینان داشت.
نرخ تورم به عقیده کارشناسان همواره بالاتر از ارقامی هست که از سوی مرکز آمار ایران ارائه میشه. علتش هم اینه که معمولا دولت سعی میکنه با دستکاری آمارها کارنامه بهتری رو از لحاظ اقتصادی برای خودش بسازه و خب مرکز آمار ایران هم بر اساس همان داده های دستکاری شده نرخ تورم رو محاسبه میکنه. در مورد بحث نرخ بیکاری هم همین موضوع هست، به دلیل اینکه اصولا افرادی که دارای مشاغل پاره وقت هستن یا اشتغال ناقص دارن یا بخشی از جمعیت در سن کار که کار نمیکنن از سوی مرکز آمار ایران ریخته میشه روی آمار افراد شاغل و افرادی که به صورت تمام وقت دارن کار میکنن و در نتیجه آماری که به عنوان افراد بیکار معرفی میشه خیلی کمتر از آمار واقعی بیکاران در ایران هستش. از طرف دیگه خیلی از افرادی که اشتغال تمام وقت دارن مثل کارگران هم درآمدی که دارن درآمد کافی نیست و با هزینه های زندگی یا نرخ سبد معیشت فاصله زیادی داره و این افراد در زیر خط فقر قرار دارن. در نتیجه بخشی از افراد شاغل هم همواره دچار مشکلات معیشتی هستند و در نتیجه پیش بینی میشه که شاخص فلاکت هم رقمی بیشتر از آن چیزی باشه که مرکز آمار ایران ارائه میکنه.
به نظر میرسد با توجه به آنچه در کشور میگذرد حتی شما هم میتوانید با نگاهی به اطرافتان گران شدن روز به روز اجناس به دلیل تورم قیمتها و جمع زدن آن با بیکار شدن مردم به دلیل قطعی برق و گاز کارخانه ها و صنایع در زمستان و تابستان به میزان فلاکت پی ببرید.
گزارشی بود از رویا کریمی مجد.
اینجا رادیو فرداست.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان از افزایش شمار قربانیان نوشیدنی الکلی تقلبی در این استان خبر داد. او گفت که شمار جانباختگان نوشیدنی الکلی در گیلان به 18 تن رسیده. محمد تقی آشوبی روز دوشنبه به خبرگزاری مهر گفت که تا امروز 66 بیمار با علائم مسمومیت شدید در اثر مصرف نوشیدنی الکلی صنعتی به مراکز درمانی رشت مراجعه کردند که 18 تن از آنها جان خود را از دست دادند. او افزود که 37 بیمار دیالیز شدند و 3 تن از آنها هم با مشکل بینایی مواجه شدند. همکارم الهه روانشاد در این باره با دکتر محمد کاظم عطاری پژوهشگر پزشکی اجتماعی در آمریکا گفتگو کرده است.
برای اینکه ما یه درمان موفقیت آمیز داشته باشیم در مسمومین با الکل صنعتی مهمترین نکته‌ای که باید مراعات بشه این هست که در اولین فرصت اونها به مراکز درمانی رسونده بشن و تا زمانی که ما اون فرصت طلایی و یا گلدن تایم رو داریم بتونیم درمان‌های اساسی رو برای اینها شروع بکنیم. مهمترین درمان و برنامه درمانی بر اساس زمان مراجعه این مسمومین ریخته میشه. خب در وهله اول شاید خیلی شستشوی معده کاربردی نداشته باشه چون عموما اینها در زمانی مراجعه میکنن به مراکز درمانی که دیگه تمام اون الکل غیر طبی و الکل غیر خوراکی جذب شده و اثراتش رو ظاهر کرده، اما در همین زمان روش‌های درمانی دیگه‌ای در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی شروع میشه، از جمله دادن مایعات وریدی بسیار زیاد که بتونن اون جریان دفع مواد سمی رو برقرار بکنن. نکته دیگه دادن پادزهرهایی هست که به هیچ عنوان توسط تجویز اون توسط افراد غیر متخصص و یا غیر مراکز درمانی توصیه نمیشه، از جمله اونها خود همین الکل طبیعی خوراکی هست که این خودش اتانول پادزهری هست برای متانول و الکل های سمی. نکته دیگه باز پادزهرهای دیگه هم وجود داره، اما نکته اساسی و قدم اساسی در درمان اصلاح سطح اسید و باز خون بیماران هست. این اگر اصلاح نشه میتونه صدمات جدی به ارگانهای بدن از جمله چشم وارد بکنه.
آقای دکتر عطاری، شما میگید باید زود برسند به بیمارستان، به مراکز پزشکی، برای اینکه بتونن کمکی دریافت کنن. حالا تمام اینهایی که درگذشتن یا نابینا شدن، تصور میکنید که دیر رسیدن به پزشک باعث اشکال بوده یا اینکه احتمال اهمال در مداوا رو میتونید منظور کنید؟
در واقع هر دوتای اینها میشه ما در نظر بگیریم، چون علائم مسمومیت با متانول در ابتدا علائمش ممکنه همون علائم مستی، حالا مستی در حد کمتر، ولی علائم اختلال تعادل یا مشکلات دیگه هم که در مصرف الکل خوراکی دیده میشه در ابتدا در اینها دیده میشه. تنها تفاوتش این هست که به مرور زمان کسی که الکل خوراکی استفاده کرده به تدریج علائمش رو به کمتر شدن میره و بهبودی میره، اما در مسمومیت ها برعکس، هر چه زمان میگذره حالش بدتر میشه و این با گذشت زمان هست که اطرافیان متوجه میشن که این فرد حالت عادی رو نداره و مسیر عادی رو طی نمیکنه و نیاز به مراجعه هست. پس در جواب سوال جناب عالی، اول همین موضوع دیر رسیدن واقعا مسئله اساسی هست، به دلیل اینکه اطرافیان خیلی نمیتونن زود متوجه این تغییرات مسمومیت بشن در مقایسه با فردی که ممکنه احساس کنن علائمش مربوط به مستی نوشیدن الکل‌های خوراکی است. نکته دیگه این هست که خیلی ها از ترس برخوردهای انتظامی در زمان مراجعه ممکنه که هی به تأخیر بندازن، با روش‌ها و درمان‌های خانگی سعی کنن این مسائل رو برطرف بکنن و باز این زمان رو از دست میدن. اما نکته دیگه هم که شما به درستی اشاره فرمودید این هست که ممکنه اولاً برخی از مراکز درمانی و یا افرادی که در اونجا هستن آموزش‌های لازم رو برای درمان ندیدن، یعنی مراکزی هستن که اون تخصص‌های لازم رو ندارن، و یا اینکه اینها رو در اولویت درمان و سرعت بخشیدن به درمان قرار نمیدن و اینها ممکنه که یک همچین موضوعاتی پیش بیاد. اینا رو ما بیشتر در مراکز دولتی یا در جاهایی که خیلی اون کنترل‌های کیفی درمان انجام نمیشه می‌بینیم، ولی موارد اینجوری خیلی کم هست و بیشتر به نظر میرسه که همون دیر رسیدن و دیر رسوندن این مصدومین به بیمارستان هاست که باعث میشه این اتفاقات بیفته و عوارض بیشتر بروز بکنه.
گفتگوی الهه روانشاد بود با دکتر محمد کاظم عطاری، پژوهشگر پزشکی اجتماعی در آمریکا.
من یه سوالی دارم، جمعه ها ساعت 11 صبح چی میچسبه بچه ها؟
اصلا مگه جمعه ساعت 11 صبح آدم جای دیگه ای جز کافه فردا میتونه بره؟
آخ جمعه بری کافه فردا تا ساعت 12:30 زور اونجا ولوشی چقدر خوش بگذره.
اصلا من نمیدونم آدم ها چرا ساعت 11 جمعه ها جای دیگه ای جز کافه فردا میرن.
اونم یه کافه که پر از میزای مختلفه، میز موسیقی، میز کتاب، میز پادکست، میز سینما و سریال.
یه قسمت‌هایش هم که قراره بگیم و بخندیم.
اصلا کلن میگیم میخندیم بابا.
باشه دیگه، خب دستتون درد نکنه.
مطمئنی؟ کلی میز دیگه داریم ها.
کافه فردا هر هفته جمعه ها ساعت 11 به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
خالکوبی روی صورت و دستان زنان بربر در شمال آفریقا زمانی نشانه زیبایی و تعلق به یک قبیله خاص به شمار می آمد، اما حالا به سنتی رو به زوال تبدیل شده. زندگی مدرن و همچنین محدودیت‌های مذهبی روند از بین رفتن این رسم محلی را سرعت بخشیده. مصطفی خلجی گزارش می دهد.
بربرها که در چندین کشور شمال آفریقا پراکنده اند، این روزها با محدودیت‌هایی در زمینه نگهداری از زبان، سنت‌ها و فرهنگ‌های خاص خود مواجهند. یکی از این سنت‌ها خالکوبی زنان است. هانو مولود، زن 67 ساله بربر در منطقه املشیر مراکش.
وقتی 6 ساله بودم به ما گفته شد که خالکوبی با حنا آرایش زیبایی است، به خصوص وقتی به مراسم جشن محلی آهیدوس می رفتیم. به همین دلیل آنها صورت ما را خالکوبی کردند.
ما از زغال چوب برای کشیدن طرح‌ها روی صورتمان استفاده می کردیم. سپس زنی جای طرح را سوزن می زد تا خون بیاید. سپس زخم را هر روز با یک گیاه سبز جویده شده تمیز می کردند تا خالکوبی شکل بگیرد.
مراکش کشوری است که بیشترین بربرها را در میان کشورهای شمال آفریقا در خود جای داده. این بومیان خود را آمازیغ می نامند که در زبانشان به معنی انسان آزاد است. این بومیان که حتی زبانشان را هم در مقابل سیطره زبان عربی حفظ کرده اند، قرن هاست به سنت ها و فرهنگ خاص خود افتخار می کنند. یک زن دیگر بربر این چنین خاطره اولین خالکوبی خود را بازگو می کند.
یه زن کاربلد اومد تا صورت ما رو با سوزن خالکوبی کنه. ما دختر بچه ها هنگام این کار دردناک نمیتونستیم جلوی اشکامون رو بگیریم. در همین حال هر یک از مادران دختران خودشون رو در آغوش میگرفتن و میبوسیدن و سعی میکردن اونا رو تا پایان خالکوبی دلداری بدن. این سنت رو اجداد ما به ما منتقل کردن.
در سالهای اخیر خالکوبی زنان به طور گسترده از سوی مسلمانان به عنوان اقدامی علیه جسم انسان مذمت شده است. به همین دلیل بسیاری از زنان و دختران این رسم را کنار گذاشتند یا حتی زنانی که قبلاً خالکوبی کردند آن را پاک می کنند. از ترس مجازات در زندگی که در اسلام برای پس از مرگ وعده داده شده. اما عبدالواحد فینیگ مدرس و پژوهشگر جغرافیا معتقد است
چرا این سنت از بین می رود؟ زیرا تفکر سلفی به اشتباه ادعا می کند هر زنی که خال کوبی کند به جهنم می رود، ادعایی که هیچ مبنایی در قرآن یا دین ندارد. به همین دلیل است که ما تشویق می کنیم تا فرهنگ و هویت خود را آزادانه بیان کنند، برای میراث و تاریخ خود ارزش قائل شوند، در برابر عقاید جزمی مقاومت کنند و به خود اجازه ندهند عقایدی که با اسلام همخوانی ندارد گرفتار شوند. امور لا علاقه لها بالدين الاسلامي.
در برخی قبایل این منطقه از مراکش، زنان با خالکوبی‌های متشکل از دو یا سه خط در چانه متمایز می‌شوند. زنان برخی دیگر از قبایل نیز الگوهایی روی صورت خود خالکوبی می‌کنند. باسو اجبور، عضو یک انجمن غیر دولتی محلی، می‌گوید که این خالکوبی‌ها هویت این اقوام محلی هستند. نجد ان كل
قبيله تتميز بي. علاوه بر این، برخی از طرح‌های خالکوبی هویت یک قبیله را منعکس می‌کند، مانند لباس مخصوص زن زنان بربر که برای هر قبیله منحصر به فرد است. خالکوبی ها با نمادها و شکلهایشان متمایز می شوند و بیانگر عضویت افراد در یک جامعه خاص و هویت خاص آنهاست.
مورخان معتقدند که خالکوبی ها نه تنها بخشی از میراث فرهنگی بربرها هستند، بلکه به ویژه برای زنان بربر ابزاری برای نشان دادن هویت مستقل از مردان یا حتی ابراز عشق است.
مصطفی خلجی گزارش میداد. سک‌ها و آدم‌ها و تلاقی دو نگاه، موضوعی که به تازگی پژوهشگران چینی دریافتند می‌تواند به هماهنگی مغزی انسان و حیوان ختم شود. گروهی از پژوهشگران چینی دریافتند که چه اتفاقی برای سیگنال‌های عصبی می‌افتد، چه زمانی که سک‌ها و انسان‌ها از هم جدا بودند و چه زمانی که سک‌ها و انسان‌ها اجازه داشتند با نگاه کردن به یکدیگر تعامل کنند. بنیامین صدر.
تا حالا به یک سگ خیره شدید؟ واکنش سگ چه بوده؟ سکوت کرده، لبخند زده یا پرخاش کرده؟ این همان هماهنگی مغز حیوان با انسان است که با نگاه کردن مستقیم اتفاق می افتد. تحقیقات تازه نشان می دهد که مغز انسان و سگها وقتی به یکدیگر خیره می شوند به نوعی هماهنگ می شود. این تحقیق که از سوی پژوهشگران چینی انجام شده به همجوشی عصبی بین انسان و سگ‌ها می‌پردازد. همجوشی عصبی زمانی است که فعالیت مغزی دو نفر در یک فرایند تعاملی هماهنگ می شود. برای ما انسان‌ها این فرایند معمولاً در یک گفتگو یا شنیدن داستان اتفاق می‌افتد و می‌تواند به بهبود کار تیمی یا یادگیری ما کمک کند. سگ از نخستین حیواناتی بود که انسان آن را اهلی کرد. سگ‌ها نه تنها همدم ما هستند، بلکه نقش‌های مهمی در زندگی ما بازی می‌کنند. سگ امدادگر، سگ پلیس، سگ راهنما و سگ‌هایی که حفاظت از دام‌ها را بر عهده دارند. در مطالعه اخیر پژوهشگران چینی همجوشی عصبی را با استفاده از تجهیزات ثبت فعالیت مغزی بررسی کردند. دستگاهی که با الکترودها سیگنال‌های عصبی را شناسایی می‌کند و فعالیت مغز را ثبت می‌کند. پژوهشگران چینی دریافتند که چه اتفاقی برای این سیگنال‌های عصبی می‌افتد. چه زمانی که سگ‌ها و انسان‌ها از هم جدا بودند و چه زمانی که سگ‌ها و انسان‌ها اجازه داشتند که با نگاه به یکدیگر با هم تعامل کنند. وقتی سگ‌ها و انسان‌ها به یکدیگر نگاه کردند، سیگنال‌های مغزی آنها هماهنگ شد. سگ‌ها و انسان‌هایی که 5 روز را با هم گذراندند و به هم نگاه کردند، هماهنگی بیشتری در سیگنال‌های عصبی‌شان هویدا بود. رابطه عمیق بین انسان و سگ که همجوشی عصبی را تقویت کرد. بنابراین بار بعد که سگی با چشم‌های معصومش به شما خیره شد، یادتان باشد که می‌خواهد به شما بگوید دوستتان دارد.
و با این گزارش بنیامین صدر به پایان این ایستگاه 19 رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزارم.